أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقیت ندرتون اجمالیه الى اهم القواعد التفسیریه، من هذه القواعد قاعدت حجیت اخبار الآحاد، دور الروایات فی تفسیر القرآن و دورها الاساسی فی تفسیر آدل علی حجیت الروایات فی تفسیر القرآن نصوصون متواتره و فوق حد تواتر و هذه النصوص صریحتون فی عدم جواز تفسیر القرآن به غیر الروایات المأثوره و به نصوص. هذه الروایات على طوائف مختلفة وكل طائفة منها بالغة حتى الاستفادة، ويأتي بيانها تفصيلا. وأيضا شيخ الطائفة صرح بأنه لا يجيز احد من فقهائنا علمائنا ولا يجوز به اجماع الفقها تفسير القرآن به غير نصوص اهل البيت. نص كلامه يأتي. النقطة الثانية، قاعدة الثانية، قاعدة حجية ظواهر القرآن. وجية ظواهر القرآن يعني القاعدة العقلائية أن كل ظاهر حجة. هذه القاعدة أيضا جارية حجة في تفسير القرآن، في الاستظهار من القرآن. لا فرق بين القرآن وبين روايات أهل البيت في حجية ظواهرها. وهذا أيضا نقطة. واستللنا لهذه القاعدة بوجوه من الآيات القرآنية ووجوه من الروايات. وأيضا يقع الكلام في مكانة تفسير القرآن بالقرآن، يعني بعد ما كان القرآن حجة ظواهرها، هل يجوز تفسير القرآن بظاهر آية أخرى أم لا؟ أصل تفسير القرآن بالقرآن مما لا ريب في جوازه، لأن كل متكلم من العقلاء له أن يفسر كلامه. من هنا اشتهر أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء. جرت سيرة العقلاء على تفسير كلامهم المجملة، ولا ريب عند العقلاء في سيرتهم ان کلام کل متکلمن یعنی بعد کلامهی صالح لتفسیر بعد آخر من کلامه، هذا لا شک ولا ری، و تفسیر القرآن بالقرآن من هذا القبیل. الله تعالی فی الحقیقه یفسر کلامه به نفس کلامه الآخر، و هذا اولا من روایات النبی فضلا عن روایات الائمه علیهم السلام فی تفسیر القرآن، یعنی الآیت القرآنیه اولا من غیرها فی تفسیر القرآن. هذا ایضا مما لا ریب فی، ولكن الكلام كل الكلام ان الكلام المفسر ما هو عند العقلاء الا ما ذا جرت سيره العقلاء في تفسير كل متكلم بكلامه الاخر. السيره القطعيه الجاريه بين العقلاء في تفسیر کلامهم، کلام انفسهم به کلامهم، یمکنو یعنی ینقسمو تنقسمو هذه السیره الى اربعت اقسام، و کل هذه الاقسام مذکورتون که کتب الاصولیه، یعنی هذه الاقسام کلها یندرج تحت عنوان الجمع بین کلمات المتکلمین المتعارضه المتخالفه. القسم الاول التقیید لمطلقات الکلام، لكل متکلم ان يتكلم بمطلقات ثم يقيد مطلقات كلامه بمقيداته، التقیید لمطلقات الکلام. الثاني التخصيص للعمومات، يعني لكل متكلم أن يتكلم عموما على النحو العام ثم يذكر في كلامه الآخر مخصصا لعمومات كلامه. هذا أيضا جرت في السيرة العقلائية، العقلاء يستحسنون هذا النوع من الكلام، يعني العام والخاص المطلق والمقيد، ولا يرونه قبيحا ولا شنيئا ولا ركيكا، بل هذه السيرة جارية بين جميع العقلاء في محاورات من أقدم الزمان إلى زماننا هذا. ومن هنا سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا المعصومون هذا المسلك، يعني مسلك العقلاء في رواياتهم وكلماتهم، ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد غيد، هذه سيرة عقلائية سلكها الأئمة، ليس سيرة خاصة بهم. القسم الثالث الورود، يعني بعد كلام المتكلمين له دلالة بدلالته يعدم موضوع بعض الكلام الآخر، وهذا يعبر عنه في الأصول بقاعدة الورود. والقسم الرابع الحكومة، الحكومة على أربعة أقسام، لأن حكومة بعض الكلام المتكلم على بعض الكلام كلامه الآخر إما يكون من قبيل تحديد الحكم أو تحديد المعنى أو تحديد الحكم المستفاد من الكلام الأول بلسان تحديد موضوعه، يعني الكلام الثاني الكلام الآخر بلسان تحديد موضوع الكلام الأول يحدد معناه المقصود، يحدد حكمه المستفاد منه توسعة أو ضيقا، هذا التحديد، أو بلسان بیان کیفیت جعل الحکم فی الکلام الاول او به لسان تفسیر الکلام الاول به لسان ای او اعنی فالتفسیر فی سیرت العقلاء یندرج فی قاعدت الحکومه فی الحقیقه التفسیر یکونو القسم الرابع من اقسام الحکومه. وقد قرأتم في علم الأصول وحرر في محله أن في الحكومة يعتبر أول ما يعتبر يعني للحكومة شرائطهم أول ما يعتبر في حكومة دليل على دليل آخر رواية على رواية أخرى آية على آية أخرى أو كلام لمتكلم على كلامه الآخر أول ما يعتبر في الحكومة كون الدليل الحاكم أو الكلام الحاكم ناظرا إلى الكلام محكوم يعني هذا الشرط لا ينكره أحد من الأصوليين لأنه مسب سيرة الأغلاء لأنه لا يمكن جريان سيرة الأغلاء في محاوراتهم على ذلك يعني على كون دليل الحاكم كلام الحاكم ناظرا إلى الكلام المحكوم. فحينئذ كل آية قرآنية إذا كانت ناظرة إلى الآية الأخرى كيف تكون ناظرة؟ من يكون موضوعهما واحد ولكن الثاني يفسر نفس ذلك الموضوع الواقع في الكلام الأول كقولنا في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم فبردت في آية أخرى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين فلفظة من البيانيه يفسر الذين انعم الله عليهم. فهذه الايه موضوعها نفس موضوع ايه سوره الحمد يعني الذين انعم الله عليهم لكن الايه الثانيه تفسر الذين انعم الله عليهم من هنا يكون ناظره الاولى لوحده موضوعهما. فما لم تكن من الايات ناظره الى الايات الاخرى لا تصلح لتفسيرها. هذه قاعدة مبتنية على سيرة الأغلائية الغتئية. ومع الأسف أكثر ما يوجد في تفسير الميزان يكون من قبيل الثاني يعني من دون أن تكون آية ناظرة إلى الآية الأخرى هو يستشهد بالآيات يعني أكثر ما يستشهد من الآيات المفسرة أي ناظر ينظر إلى هذه الآيات يرى هذه الآيات لا يرى فيها أثر من نظرها إلى الآية الأخرى فحينئذ لا يجوز أن نجعل آية غير ناظرة إلى الآية الأخرى مفسرة لتلك آية بل هو ممنوع في النصوص. من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر في رواية صحيحة وفسر هذا الكلام أستاذ الشيخ الصدوق يعني ابن الوليد بقوله فسر القرآن بعضه وبعض يعني أن تسأل قال يعني أن تسأل أن تفسير آية فتجيب هو بتفسير آية أخرى يعني مقصود ابن الوليد أنه من دون أن يكون ناظرة ناظرا إليها ولا يكون داخلا في قاعدة التخصيص ولا المقيد ولا الحكومة ولا البرود. فما دام لم تكن آية ناظرة إلى أخرى لا يجوز تفسيرها. ثم يقع الكلام في التفسير والتعبير والتنزيل. التفسير يعني مطلق رفع القناع كشف القناع وإيضاح والتبيين لآية أخرى ولكن التأويل نوع خاص من الإيضاح والتبيين وهو بيان مصادق الآيات في الأزمنة التالية المستحدثة بعدا. كان النبي يقاتل على التنزيل وعلي عليه السلام يقاتل على التأويل يعني
استمسکو بالآیه و یعلم مصادیق تلک الآیه فی زمانهی ف یستدل و یستشهد و یستند الی الآیه فی قتاله. ثم کلام فی قاعدت العرض، قاعدت تشابه دور اسباب تنزیل و هاذه القواعد قواعد عامه کلیه بحثنا عنه فی مقدمات التفسیر. خب این اجمال بوده. عرض بکنم خدمت شما، ما هم به طور اجمال باز این رو میخوام که یک توضیح بدیم که معلوم بشه. ما در قبل از اینکه وارد تفسیر سوره حمد بشیم عرض کردم حدود بین 130 و 140 صفحه، 140 خورده صفحه راجع به قواعد تفسیری یک به نحو موجز بحث کردیم، چون در این قواعد عرض کرده بودم خدمت شما که 5 جلد رو از قواعد تفسیری کتب فی قواعد تفسیری هم تدریس کرده بودیم چندین سال و اونا تألیف شده و چاپ شده. حالا اومدیم اینجا گفتیم همه اون قواعد چون مربوط به تفسیر قرآن نیست، مستقیم و مباشر به تفسیر بر نمیگرده، دقیق مستقیم و مباشری در تفسیر نیست، ولی بعضی از اینا دخل تام دارد در تفسیر. ما اومدیم اون قواعدی رو که دخیل در تفسیر است اینجا آوردیم، اونم به نحو چی آقا؟ خیلی خلاصه و موجز، و این رو گذاشتیم مقدمه این تفسیر. خب حالا اولین مطلبی که در اینجا هست مسئله دور روایات هست که نقش روایات هست. ما در اینجا تفسیر روایی که داریم میگیم مقصود این است که روایات بسیاری در تفسیر آیات وارد شده، بسیار ظریف، خیلی دقیق، بسیار زیبا، که حضرات فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. یعنی حقیقتا آدم وقتی که بعضی از روایات میبینه چه زیبا تفسیر کرده، زیباتر از این نمیشه بعد تفسیر بشه دایه. خب باید ما همون تأملی که در خود آیات میکنیم و همون نه باید تأمل در خود روایات تفسیری هم چی آقا داشته باشیم بعد از احراز صحت سند، چون قاعده تسامح در تفسیر جاری نیست مگر خصوص روایاتی که متضمن حالا استحباب چیزی باشد، بعد سبابی باشد که قدید هستن، و ادا تا احراز سند نشد، سندش یعنی تصحیح نشد، نمیشه در محور تفسیر قرآن هم چی آقا قرار داد. خب دیگه این که شیخ طائفه طوسی تصریح کرده، در همینجا آوردیم در تفسیر تبیان جلد 1 صفحه 4 عبارتش اینه وعلم ان الروایه ظاهرتون فی اخبار اصحابنا. یعنی چی؟ یعنی در مورد خود اخبار اهل بیت و روایات اهل بیت و اعتبار روایات اهل بیت و حجیت روایات مفسره اهل بیت برای آیات، روایاتی وارد شده، طایفه ای از روایات وارد شده که موضوع اون روایات چیه؟ از روایات الوارده فی تفسیر قرآن. یعنی این دست از روایات وارد شده برای بیان حجیت روایات صادر از اهل بیت در تفسیر قرآن، که ما عرض کردم چندین طایفه از این روایت آوردیم. حالا و علم ان الروایه، روایه یعنی روایاتی که وارد شده در چی؟ ظاهرتون فی اخبار اصحابنا به ان تفسیر القرآن، مدلول این روایات اینه، به ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحيح عن النبي وعن الائمه عليهم السلام الذين قولهم حجه كقول النبي. خب این عبارت کیه؟ شیخ طوسی در همین مقدمه در صفحه 6 ایشون دارد که ولا ينبغي لاحد، این کلام خود شیخ طوسی است، ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا. یعنی چی؟ یعنی آیه‌ای که ظاهر است، ظهور واضح دارد، که به تفصیل خودش گویای مراد خودش هست به ظهور، همون ظهوری که عرض کردیم ظهور واضح هست، نه ظهور غیر واضحی که خود علما اختلاف کردن در ظهورش، نه ظهور واضح. اگه باشه خب نیاز به روایت نیست، ولیکن آیاتی که این ظهور واضح رو ندارد، لا ينبغي لأحد ان ينظر في تفسير آیه، خودش نظر بده در تفسیر این آیات غیر ظاهره که ظهور واضح ندارن اختلافیان، ان المراد تفصیلا او يقلد احدا من المفسرين، یا اینکه از قول مفسرین بخواد تقلید بکنه، فرق نداره بین ابن عباس باشه غیر ابن عباس باشد. از اون زمان امیرالمومنین صلی الله علیه و آله مفسر بودن تا بعدی ها، مگه اینکه ابن عباس عرض کردیم ناقل باشد از نبی مکرم، که خب اون رو ما به عنوان یک راوی ثقه قبول داریم، ثقه است ایشون. بله خب، الا ان یکون التعویل مجمعا علی فیجب اتباعه لمکان الاجماع، مگر اینکه تعبیری داشته باشد که اجماع برای چی قائم باشد، که اجماع حاکی از چی است؟ آقا سنت. لأن من المفسرین من حمدت طرائقه و مدحت مذاهبه كابن عباس و الحسن و قتاده و فلان و فلان، و منهم ذمت مذاهبه كأبي فلان فلان فلان، هذا في الطبقة الأولى، و اما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه و تعول على ما يطابق اصله، ولا يجوز لأحد ان يقلد احدا منهم، بل ينبغي ان يرجع الى الادله الصحيحه اما العقليه او الشرعيه من اجماع عليه او نقل متواتر عمن يجب اتباعه قوله. يعني حتی ایشون میگه باید به اجماع رجوع کرد که از فقهای ما، یعنی ایشون نظر الان دارد به این که اون فقره قبلیش مربوط به روایت بوده، لا يجوز الا به اثر صحیح ان النبي و عهد العمه، در اینجا حالا نظر به افراد اشخاصه، میخواد بگه که مفسرین قولشون در تفسیر حجیت چی آقا ندارد، چون مفسرین اما مختلفن، همه یه جور که نیستن، که به عنوان مفسر ما اصلا حجت نداریم کلا، مگر اینکه بشناسیم برای ما دلیل ثابت شده باشد که فلان مفسر حرفش مطابق است چی آقا با حجت. خب علایانه روایاتی که ما فراوان آوردیم در روایات، که خود آیات قرآن هم اشاره دارد، مثلا فرض کنید که فرض دارد که قل لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم اجمعين، خب قرآن که برای همه بود دیگه، درسته؟ خب یک حجت بالغه ای که غیر از قرآن مقصود اینجا، چون لو شاء لهداكم اجمعين به خود قرآن گفتن که یعنی حجت بالغه ما معصومه، چون قولش حجته در تفسیر تبیین قرآن مجید، انا انزلنا، بله بعد انزلنا الیک ذکر، یعنی قرآن رو، لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی قرآن نیاز بیان توی رسول دارد که توی رسول برای مردم قرآن رو چیکار بکنی؟ بیان بکنی. اگه ما نزل الیه نیاز بیان نداشت، نیاز به تفسیر نداشت، دیگه این آیه معنا پیدا نمی‌کرد که، بس معلومه که نیاز داره به بیان، توجه فرمودی. یا همون آیه و الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و مشابهات الی آخر، که والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. عرض بکنم خدمت شما که این روایات زیاده، ما دسته‌ای از روایات آوردیم، من جمله مسئله اهمیت تفسیر روایی، دور روایات در تفسیر اهل بیت، اینا رو بحث کردیم، یعنی دفاع از کسانی گفتن چه نیاز به روایات داریم، اینا رو مفصل دیگه، اصلا حکمت این که قرآن مشتمل بر آیات متشابه و غیر ظاهره هست چیست، با اینکه خود قرآن میگه بیانون، خب چرا خود خدا بیان نکرده برای همه؟ خب در روایات همین هم اومده، در روایات صحیح اومده که چرا، حکمتش چیه؟ فرمود که برای این است که وقتی که حجت جعل کرده، رسول جعل کرده، نبی امام جعل کرده، حجت بر ناس، تا همین قرآن باید در تفسیر خود قرآن مردم بخواست ملجع بکند، برن زانو بزنن در نزد حجت کلام خدا رو بفهمن. سیاست پروردگار این بوده. خود روایات میگه، روایات مستفیضه دلالت دارد در همین معنا که سر این که در قرآن متشابه هست آیات غیر ظاهر است، برای اینکه مردم بیان از حجت چی؟ تفسیر قرآن رو بگیرن. تو فکر نکنن که حسبنا کتاب الله ما کتاب الله ما رو بس خودمون بلدیم. واسه همین است که امام صادق علیه السلام به قتاده به ابو حنیفه گفته ویدک ما ورثک الله من کتاب شیء، گفت به ما ذات افتی، گفت به کتاب الله، گفت هست عرب من کتاب شیء، بله، گفت بعد من چرا نمیدونم، خودم عدیم هم عربم، بله، که حضرت فرمود که تو چیزی از کتاب نمیدونی. خب علایالن این روایات زیاد هست. شبهاتی در اینجا هست، یکی این که روایات واحد تفسیر قرآن حقیقتا اینا تفسیر قرآن نیستن، بیان مصادیق میکنن، همون قاعده جری رو که بیان مصادیق میکنن. خب جواب این است که خب بیان مصادیق اگه بکنن، خب خود این بیان مصادیق هم نوع من چی آقا؟ تفسیره، که خود این بیان مصادیق، اون مصادیقی که در آینده هست تا زمان حجت، بعضی از آیات اگر بیان مصادیق اگه بکنن، آخه نوعی از تفسیر در میان عقلای عالم. تفسیر کلام چیه؟ بیان مصداق دیگه، منافات نداره که. بله بله، مثلا فرض کنید که همین انعم الله علیهم رو این آیه اومده چیکار کرده؟ تفسیر کرده. خب مصادیقش رو بیان کرده، کی باشه کی باشه کی باشه، این تفسیر دیگه. بله بله، حالا این شخص گفته مصادیق، بقول آقا که همه که بیان مصادیق نیستن، حالا همون بیان مصادیقش هم ما میخوام بگیم علاوه بر این چیه سقا بده تفسیر. یا اینکه در این روایت وارد شده که مثلا در جاء رجل در صحیحه صحیح جابر بن یزید جعفیس عن ابی جعفر دارد که جاء رجل الى علی علیه السلام و هو علی منبره فقال یا امیر المؤمنین اتعدن لی ان اتکلم بما سمعت عن عمار بن یاسر یروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال امیر المؤمنین علیه السلام اتقوا الله ولا تقولوا علی عمار الا ما قاله. سه بار حتی قاله و داده که ثلاث مرات مرد گفته سوال کرده، حضرت هم همین جوابش داده. آخرش فرمود که تکلم قال سمعت عمار یقول عمارن یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انا اقاتل على التنزيل و علیون یقاتل على التعویل. من چنین چیزی از رسول خدا شنیدم. فقال علیه السلام صدق عمار و رب الكعبه ان هذه عندي، این تعویلی که شما میگی در نزد من، لفی الف کلمه تتبع کل کلمت الف کلمه، یعنی این که من در یک آیه هزار تعویل برام باز میشه، هزار کلمه، هزار باب، هزار در، هزار دریچه، و از هر دریچه باز هزار دریچه دیگر کلمه دیگه باز میشه. یعنی لا یحساس برای من علی در تعویل آیات، این کنایه زیاد دیگه، یعنی بعضی از تعویلاتی که ما از آیات میدونیم علمش بیش از حد گمان شماست. سعه تعبیر چقدر است که حضرت این تعبیر رو دارد. خب شبه دیگه این است که بعد یه شبه دیگه این است که روایت تفسیری خلاف ظاهر قرآنه، بس حجیت نداره، هم داره بشین ظاهر قرآن و بین روایات خب کدوم وجه داره؟ آیه دیگه جوابش تو این حرف درست نیست، مگر عام و خاص هر دو ظهور ندارن، هم آن در مدلول خودش ظهور داره، هم خاص در مدلول خودش چی آقا؟ ظهور داره دیگه، سریع که نیستن که. ولی من از آدک اقلای عالم در سیر محابری یکی قرینه میدونن، یکی چی آقا؟ زل قرینه. خاص رو قرینه بر چی میدونن؟ عام میدونن، چون موضوعش اخصه، حکم مخالف دارد، موضوعش هم چی هست آقا؟ اخصه. این دور معارض میبینن؟ خیر، جمع میکنن. مطلق و مغیر همینجوره، تعجب فرمودید حاکم محکوم همینجوره، یعنی اگر چنانچه دو تا دلیل بود، یکی ظاهر برخلاف این بود، چطور عکس میکنن؟ قرآن مجید، ائمه معصومین، نبی مکرم اسلام، کلهم نور واحد، به منزله متکلم چی هستن آقا؟ واحدن دیگه. خب از یک متکلم اگر چنانچه ازش یک کلام زور در عموم داشته باشه، یکی زور در خصوص داشته باشه، جمع میکنه بینش دیگه. اینه منجور. بله؟ نه، حالا این شخص در مواردی نظر دارد که ظهور داره. حالا این شبه فقط برای اینه که در اون جاهایی که شما دست از ظاهر قرآن میکشید به خاطر ظهور چی آقا؟ روایت، توجه فرمودی؟ مثلا همین چی؟ تخصیص الکتاب به خبر واحد، یا خبر حاکم باشه اون دلیل آیه چی باشه؟ محکوم باشه. خب اینجا چطور دست میکشید؟ جواب این است که اینا جزء وجوه جمع عرفی و اقلاییست، اقلا یکی رو قرینه بر دیگری میبینن برای بیان مراد. و این و تعبیل اگه باشه که اصلا اون آیه معلوم ظهور نداره، یعنی برخلاف ظاهره، باطن قرآنه، میگیم اون رو که باطن قرآن مثل ظاهرش چی است آقا؟ حجته. قرآن مجید ظاهرش حجته، باطنش هم چی است آقا؟ حجت. در صورتی که اون روایتی که باطن رو تفسیر کرده روایتی چی باشد آقا؟ صحیحه باشد. قرآن به باطنهی و ظاهرهی حجته. منتهی مراتب در عقاید بسیاری از قرآن مجید اومدن باطن، یعنی روایات باطن آیات رو تفسیر کردن، منتهی مفاد این روایات عقایده. خب این رو باید ملتزم بشیم، فرقی نداره. میخواد بگه مراد خداست دیگه، داخل در مراد خداست، حجت قائم شده. بله. عرض بکنم که شبه دیگه مثلا این است که تفسیر، باید تفسیر همین شبه بود که متضمن باطن هست، گفتیم فرق بین باطن ظاهر نیست. دیگه این که بسیار آیات این شبه است که اینا اصلا در نزد اعلام حجت نیست روایات اهل بیت. خب نباشه. ما ملاک و حجیت رو کلمات معصومین میدونیم، علامه معتقد باشه یا نباشه اینا دلیل نمیشه که. یا اینکه مثلا در این شبه اومده که بسیار از آیات اصلا روایت تفسیری وارد نشده در مورد او، واسه اون آیات چیکار میکنه روایت تفسیر وارد نشده؟ جواب این است که آقا آیاتی که در مورد اون روایت تفسیری وارد نشده، ما که تا الان فحص کردیم، یا صریح یا ظهور چی داره آقا؟ واضح داره. هر جایی که ظهور واضح نداشته باشه در موردش روایت وارد شده. و اگر فرض حالا خیلی از بعضی از این روایات از بین رفته باشد، کما اینکه روایت فقهی هم خیلیش از بین رفته در طول تاریخ، نباشد، ما این رو رد میکنه به چی آقا؟ به اهلش. اگر تونستیم به قواعد محاوری و اقلایی استظهار بکنیم، خب لنا حجتون. و اون همون سیره محاوری چی است آقا؟ اقلا یا قرینه عقلی. اگر نبود باید این رو به اهلش رد بکنیم. اهل روشنه. بعد یک شبه دیگه است که خب روایت تفسیریه چرا بین اعصاب محجوره؟ پس اینجور شما الان نگاه به اون کتب عقایدی ما، فقهی ما، فلان فلان، احادیث ما، کتب اربعه، وسائل فلان، این با اینا همه نگاه بکنید، روایت تفسیری چه نیاوردن؟ خب جواب این است که اونی که مردم در زندگی خودشون روزمره تکلیفشون معلوم بشه فقهه، چون فقهای ما سر و کار با فقه داشتن، کتب فقهی فقهه، و ما خواستن این فتاوا رو مستند بکنن، بحث و نقض و ابرام و بحث، اینا کتب محور شده روایات چی آقا؟ فقهی. این دلیل بر این نیست که فقهای ما اون روایات تفسیر رو حجت نمیدونن، و الا همه فقها بلا استثناء فرقی بین حجیت روایات تفسیری و غیر تفسیری چی آقا؟ نمیذارن. کما اینکه الان شیخ طوسی دارید دیدید دیگه، میگه لا یجوز و تفسیر قرآن الا بالاثر چی آقا؟ صحیح. این روایتی که میگه الا بالاثر صحیح، چه روایتی میگه؟ روایات تفسیریست دیگه. بله. شبهات مختلف دیگری وارد شده که من اینجا نمیارم، خیلی من شاید یک سوم از این شبهات اینجا مطرح کردم، میخوام رد بشیم بر این. آقای باید میتونم مطالبه بکنم، ما چون این قسمت رو دادیم یه جزوه مستقل اینجا، همین خلاصه این قواعد رو که داریم میگیم اینجا چاپ شده، اینها رو آقایون میتونن که مراجعه بکنن. خب همچنین روایاتی وارد شده که آقا من ضرب القرآن بعضه و بعضن چی آقا؟ فقط کفر. عرض کردم این روایت صحیح هست و تفاسیر مختلفی شده در این روایت. ما بحث مفصلی پارسال کرده بودیم راجع به این. احسن التفاسیر همون است که ابن ولید گفته، که یعنی شما بیایید یک آیه ای رو از تفسیر شما سوال بکنن، انتو سالم تفسیر آیتن فتجیبهو به تفسیر آیتن اخرى، اون آیه دیگه هم خوش نیاده به تفسیر داشته باشد، بدون این که شما نظر اون آیه رو به این احراز بکنی و خودش هم نیاده به تفسیر دارد، اون رو بگیرید تفسیر اون آیه رو جواب تفسیر این آیه قرار بدید. فلذا این معنی شده، و الا مقصود این روایت هرگز تخصیص که نیست، که مقصود تقلید که نیست، که حکومت نیست، ورود نیست، تفسیری که نظر داشته باشد مثل همون آیه‌ای که خوندم به اون، خب این مقصودش نیست. مقصود این است که اون خودش تفسیر داره، و الا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدای و صدیقین. نیاز به تفسیر دارد این آقا؟ نه دیگه، تفسیر بیان کرده دیگه، داره تفسیر میکنه و انعم الله رو. خب این وضوح میتوند که صراط الذین انعمت علیهم رو در سوره هم چیکار بکنه آقا؟ تفسیر بکنه. ما هم قبول داریم که تفسیر قرآن به قرآن احسن المناهج هست، حقیقتا هم اینطوره. چه کسی از خود خدا تعالی اولا کلام خودش چیکار بکنه آقا؟ تفسیر بکنه. اینکه لا ینکر الا مکابر، واضحه. اما این تفسیر کجاها میتونی شرایط تفسیر محقق بشه؟ خب این یک مطلب. نکته دیگه این که ما همینجوری که عرض کردیم تفسیر قرآن به قرآن مفصل تفسیر، همینجوری که در بخش عربی گفتم فارسیش هم عرض بکنم که آقا عقلای عالم باید ببینیم که تفسیر رو چه جایگاهی براش قائلن در قانون محاوره خودشون، در سیره عقلای محاوری عقلای عالم برای تفسیر چه جایگاهی قائلن. بدون تردید عقلا در کلماتشون، صدر زیدش کلماتشون، مخالفتای وجود دارد. هیچ عاقلی نیست، هیچ نویسنده‌ای نیست، هیچ متکلمی در طول تاریخ بشریت نبوده که صحبت‌های زیادی بکند یه تخالف‌هایی بین جملات و کلماتش و نوشتاش وجود چی آقا نداشته باشد. خب عقلا چیکار میکنن؟ میان جمع میکنن تا اونجایی که عرفاً قابل جمع هست. یعنی بعضی از کلمات رو قرینه قرار میدن برای تبیین مراد از کلمات چی آقا دیگه. حالا این برای کشف مراد از کلام دیگه این قرینه باشد، اینا تقسیم بندی شده. یکی از اون اقسام همین تقییده، اون مطلقه، این موضوعش خاصه، تقیید میزنه. یه قسمش چیست آقا؟ تخصیصه. چون تقیید و تخصیص هر دو کشف مراد دیگه. بین عام و با خاص مخالفت ابتدایی هست، بین مطلق و مقید مخالفت ابتدایی وجود چی آقا داره. همچنین ورود که میاد موضوع اون اگر در شک اخذ شده، این میاد میگه لا شک کل کثیر چی آقا؟ از شک. لا تنقض الیقینه در مورد استصحاب چی آقا؟ به شک. یعنی بعضیا میان بر احکام واقعی که قائل میشن، لسان ادله اعتبار امارات که احکام واقعی رو اثبات میکنن، اینا دیگه موضوع شک رو از بین چی آقا میبرن. الایالن یک قسمش این ورود هست، بعضی ها حکومت هست. حکومت یعنی چی؟ یعنی یک دلیلی میاد در ظاهر مخالف دلیل دیگه هست، اما این مخالفت به گونه ایست که در واقع موضوع این دلیل دوم زیغ هست، لسان اون موضوع دلیل اول رو تزییقش میکنن، تحدید میکنن. یک کلام از متکلم کلام دیگرش رو چیکار میکنن؟ تحدیده موضوعی میکند. حرم الربا در آیه اومده، در روایت چی اومده؟ لا ربا بین الوالد ول ولد ولا بین زوج و زوجته ولا بین الكافر الحربی و بین المؤمن، که یعنی به این که مؤمن میتونه ازش ربا بگیره. خب مثلا لا ربا، این به لسان نفی موضوع است، اما در واقع مقصود این دلیل حاکم ما، کلام حاکم ما چیه؟ تحرید حکمیه. آنچه از کلامی که به لسان تهدید موضوع بیاد تهدید بکند، مفاد اون رو، معنای اون دلیل اول رو، حکم مستفاد از اون دلیل اول رو، این یک نوعی از جمع هست، یک نوعی از قرینه و ذی‌القرینه هست. التفات فرمودید؟ نوعی جمع. خب این خودش به چهار قسم تقسیم میشه. این دلیل دومی که تهدید میکنن موضوع رو، یا اون موضوع قبلی توسعه میدن مثل طواف بیت صلاتون توسعه میدن، یا تهدید میکنن مثل همین روایی که عرض کردیم تزییقش میکنه، یا چی؟ یا میاد اصلا این دلیل دوم کیفیت جهل اون دلیل اول رو که بالاخره در مقام جهل حکمیست، یه قانونیست، این کیفیت جهلش رو برای شما توضیح میده که من چگونه جهل کردم. مثلا دارن ما جعل علیکم فی دین من حرج، این نظر دارد به تمام آیات و روایاتی که اومدن جعل احکام اولی شرعی رو کردن، از من الطهاره الی الدیار، در دین، چون گستره دین تمام این احکام جمعی عوافق رو چی میشد آقا؟ شامل میشد، درسته؟ این دلیل دوم که ما جعل علیکم فی دین من حرج، میگه آنچه از احکامی که من شارع برای شما قرار دادم، جعل کردم، تشریع کردم، چه در آیات باشه، چه در روایات باشه، چه در طهارت باشه، چه در عبادات باشه، چه در معاملات باشه، چه قضا و جزا باشه، چه غیره و غیره و غیره باشد، من از میان این مجعولات و تشریعات خودم هرگز حکمی که عمل به اون موجب حرج باشد یا اون فعلی که موجب حرج باشد برای او جواز قرار ندادم. یعنی از اول تشریع من اون افعال حرجی رو شامل نشده، اصلا مقصود من نبوده. خب این میاد کیفیت اون جعل رو، اون جعلی که در احکام اولیه شده میتونست به دو نحو باشه، هم حرجی ها رو شامل بشه هم چی غیر حرجی رو. کما حمله او علی الذین من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما حملته علی الذین من قبلنا، کما اینکه در برای عذاب بعضی از امم سالفه احکام حرجی هم جعل چی آقا کرده، میتونست بکنه، ولی برای ما چی؟ در دین اسلام ما جعل علیکم فی الدین، یعنی دین اسلام چی آقا؟ حرجون. بعد من حرجن، حرج قرار نداده. خب این یک نوع. نوع دیگه چیه؟ لسان تفسیر. ایو اعنی کلن روایات مفسره از این قبیلن، کما اینکه بعضی از آیات هم که من اشاره کردم لسان چی دارن آقا؟ تفسیر دارن. این من النبیین و شهدا و این من چی است آقا؟ بیانیه است، تفسیر داری میکنه دیگه. بله روایات که الا ماشاءالله تفسیر دارن. پس این تفسیر در میان سیره محاوری عقلائیه که جمع میکنن بین جمله ها و کلمات مختلف متکلمین چه جایگاهی دارد آقا؟ جایگاه حکومت، از قسم چهارم از اقسام چی است آقا؟ حکومت. در حکومت نگاه بکنیم به کتب اصولی، مفصل ما اقوال اصولی رو آوردیم استدلال کردیم، همه اتفاق دارن که دلیل حاکم باید نظر داشته باشد، در شرایط دیگه اختلاف کردن، اما در این که حاکم باید نظر به دلیل محکوم داشته باشد اختلافی کسی نداره. چرا؟ چون این سیره قطعیه عقلایی هست که اگر بخوان دلیل حاکم قرار بدن برای دلیل دیگری محکوم بکنن، شرطش این است که باید دلیل حاکم چی داشته باشد آقا؟ نظر داشته باشد به اون دلیل محکوم. خب نظر یعنی چی؟ نظر داشته باشد یعنی چی؟ یعنی خب موضوعشون یکیه، منتهی دلیل دوم میاد موضوعش چیکار میکنه آقا؟ تهدید میکنه، مصداقشو بیان میکنه، مصداقشو بیان میکنه. بعد دیگه الان انعمت علیه موضوع مجملی کی هستن؟ الذین خود صدای ابهام داره دیگه، الذین انعمت صراط الذین انعمت علیهم. خب این چی میگه؟ میگه من النبیین و شهدا و صدیقین. خیلی راحت دارد اون الذین رو چیکار میکنه آقا؟ تفسیر میکنه. روشنه روایات که فراوان وارد شده در تفسیر آیات، این تفسیر پس باید نظر داشته باشه. حالا آیات قرآن رو شما میخواد بگی تفسیر آیات دیگه قرار بدید، باید این نظر اثبات بشه. متاسفانه در تفسیر المیزان که من اول تا آخرش مطالعه کردم، هم مجمع بیان نگاه کردم مطالعه کردم اول تا آخرش، هم این رو خیلی جلوترها، این اکثر 90% 95% از آیات رو یکیشون استشهاد میکنن، این ضابطه رو ندارن. یعنی اون آیات اصلا نظر ندارن، اثبات نشده که نظر داشته باشن با آیات دیگری که ایشون داره تفسیر قرار میده. ملاک نظر رو چی آقا؟ ندارن. ملاک حکومت رو ندارن. لسان تفسیر ایعنی رو چی آقا؟ ندارن. فلذا این تفسیر از نظر ما درست نیست، این اصلا از قبیل تفسیر قرآن به قرآن نیست، در واقع یه چیز ذوقی هست. اتفاق فرمودید این وارد همون میشد که من ضرب القرآن بعضه و بعضن فقط کفر، یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی قرآن رو بگیری شاهد قرار بدی برای تفسیر آیه دیگه، همون که ابن ولید گفته ان تسأل عن آیه فتجیبه به تفسیر آیه اخرى، اینطور میشه. ما چی میگیم؟ میگیم باید تفسیر قرآن به قرآن از احسن من آیه تفسیری است، بلکه البته از روایت اولاست، اما باید شرائط تفسیر رو همونجید در علم اصول، در علم اصول قاعده حکومت رو میخونید، باید اینجا چیکار بکنید آقا؟ مراعات بکنید. این هست. یه قاعده دیگه قاعده عرض هست. قاعده عرض یعنی اینکه به اصطلاح عرض روایات به کتاب و به کتاب مجید. ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف قول ربنا فضربوه علی الجدار. روایات فراوان وارد شده در باب تعارض، و تعادل ترجیح. کنچی که از روایات میبینید مخالفه، اینا از ما شنیدید، اینا عرضه بکنید به قرآن مجید. اینجا این مخالفت هایی که در این روایت اومده، مقصود مخالفت علی وجه تضاد هست و چی آقا؟ تناقض. و الا به نحو تخصیص نیست، به نحو تغییر نیست، حکومت نیست، ورود نیست، چون اینا همه تفسیر نیست، چون اینا همه خودشون از وجوه جمع عقلایی هستند، یعنی عقلای عالم یک کلام رو قرینه قرار میدن برای تفسیر یا بیان یا تخصیص یا تغییر کلام چی آقا دیگه. پس این قاعده عرض سر جای خودشه و مسئله تفسیر هم سر جای خودشه، بین خودشون هیچ استکاکی چی آقا نیست. قاعده جری داریم. قاعده جری یعنی چی؟ یعنی آقا ما در قرآن مجید عموماتی داریم، مطلقاتی داریم، که این عمومات و مطلقات مصادیق نوپیدا دارن، نوظهور دارن، که در زمان نبی مکرم این مصادیق وجود نداشته و به مرور زمان و و و تا قیامت براش مصادیق جدیده چی میشه آقا؟ ایجاد میشه. مثل اهل الله البی، الان اون زمان اینترنت نبوده که بی اینترنتی داشته باشیم، الان اینترنت در اومده و خرید و فروش اینترنتی داریم ما، توجه فرمودید. این یک مصداق نوپیدایی است برای اهل الله البی. حالا این در فقه، در غیر باب فقه هم همینجور معارف دیگر اسلام و شریعت و معالم دین مصادیق نوپیدایی بعدن ایجاد میشد که توجه فرمودید. کونو مع صادقین. خب یه صادقینی در زمان نبی مکرم بودن، در زمان ائمه بودن، الان هستن، بعدن هستن، توجه فرمودید. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر مصداق عالی و بارزش ائمه معصومین هستند، اما فقها هم از اهل چی هستن آقا؟ ذکرند، که در اون روایتی که خونده بودن که در زمانی میاد که نزدیک قرب ظهور امام زمان السلام هست، علم در نجف رخت برمی‌بندند و فقط قم باقی میماند. قم فقهایی هستن که اگر این فقها نباشن لساخت الارض به اهلها، اینا هم اهل ذکرند. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب مصادیق عدیده دارن در طول لذا در روایات اومده. رابی سوال کرده یا ابن رسول الله چجوریه که قرآن رو هر وقتی که ما بخونیم برایش تازگی داره در هر زمانی؟ حضرت فرمود لأن القرآن کالشمس یجری مجرى الشمس والقمر. چطور خورشید در هر برهه‌ای از تاریخ تا قیام قیامت این کره زمین باقی است میتابد و تابش اون مایه حیات موجودات هست، قرآن مجید هم در هر زمانی مصداق خودش پیدا میکند و مایه حیات چی هست؟ معنوی بشریت هست. خب این یک نکته آخر من عرض بکنم. خب محکم و متشابه هست، ما داریم خود آیات محکماتی دارد، میتونیم با این محکمات متشابه رو ما تفسیر بکنیم، بیان بکنیم، رفع ابهام بکند، این را قبول داریم. و من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدی الى صراط المستقیم. این نص روایت صحیح هست، روایت آوردیم، مفصل بیان کردیم. خب اینم یک مرحوم ابن شهراشوب یک کتابی دارد عالیه، متشابهات القرآن، کل آیات متشابه ابن شهراشوب در یک کتابی مستقل جمع کرده و دیگران هم نوشتن از قدمای ایشون هست. خب اینا خودش هر کدوم از این قواعد یک اقیانوسی است، یک بحری است. قواعد تفسیری که ما نوشتیم تازه خیلی موجز، این 5 جلد توجه فرمودید. خب اینا خیلی گسترده هست. تواتر قرائات، ما تواتر قرائات داریم که در زمان نبی مکرم مثل قرائی بودن، در عهد نبی تابعین قرائی بودن که از میان عهد نبی قرائت عاصم خب معتبره، ولی ما عقیده ما این است که قرائت مشهور بر قرائت عاصم چی است آقا؟ مقدمه. چرا؟ چون شیخ طوسی مرحوم علامه بعد تبرسی اینا ادعای اجماع کردن برای اینکه قرائتی که مشهور است بین شیعه این حجت. قرائت عاصم موضوعیت برای حجیت ندارد، ولی اینکه قرائت عاصم از نظر ما سندش درست هست، اما در مقابل اجماع که قرائت مشهور باشد نمیتوند معارضه بکند. خب نه، ما در کتاب قواعد فقهیه به شما بگم مواردی رو احصا کردیم از همین تبیان که ایشون شهادت داد که قرائت مشهور غیر از شهادت عاصمه. مواردش ما آوردیم، بلا که خب مواردش خیلی زیاد نیست، فقی نیست، بلا فعل جمله این رو اثبات کردیم. توجه فرمودید. خب اینا هم یک مطلب مهمی از این قضیه تواتر قرائات. مسئله حجیت اجماع مفسرین آقا کثیرن ما میگن آقا این مورد اجماع مفسرینه، حجت جان کلام و به قول بله حرف عبامانه مخلص کلام که درست نیست و اون ملخص کلام اینه که چی آقا؟
که اجماع مفسرین در آیات الاحکام اگر اینها فقهای شیعه باشن اتفاق کرده باشن حجت در تفسیر آیه‌ای، و الا اگر آیات احکام نباشه اصلا این اجماع مفسرین ملاک حجیت اجماعی که ما در اصول میگیم چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.